دوازده شب به وقت ایران، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نخستین لحظات بامداد شنبه چهارم بهمن رو آغاز کردیم. ضمن عرض سلام و شب بخیر به همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بارش باران و اندکی برف امشب هم در شمال کشور ادامه داره. در استانهای خراسان، سمنان، یزد و تهران هم هوا ابری همراه با اندکی باران و برف در بلندی‌های البرز. و در سایر نقاط هوایی صاف پیش بینی میشه. دمای هوا در اغلب استانها پایینه، به استثنای استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم مجله نیمه شب رادیو فردا رو شامل خبر، گزارش و تحلیل تقدیمتون میکنیم. در آغاز و پیش از هر چیز برای شنیدن آخرین خبرها با حسین قویمی همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبرها رو بر عهده داشته. با سلام شما آقای قویمی.
با درود فراوان. خبرگزاری دولتی ایرنا از دو دور گفتگوی تیم‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در یک روز و در زوریخ سوئیس خبر داده است. به گزارش ایرنا، هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه صبح جمعه و سپس عصر همین روز با هیئت آمریکایی به ریاست وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کردند. گفتگو درباره اختلافات موجود در برنامه هسته‌ای ایران محور این مذاکرات اعلام شده که قرار است تا شنبه ادامه داشته باشد. هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و امور دفاعی اتحادیه اروپا نیز در این مذاکرات حضور دارد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به سر می‌برد، قرار است با جان کری همتای آمریکایی خود و سایر وزیران خارجه کشورهای 5 علاوه 1 درباره مسائل هسته‌ای گفتگو کند. پیکر ملک عبدالله پادشاه عربستان روز جمعه با حضور جمعی از رهبران کشورهای اسلامی در مراسمی ساده در گورستان العود ریاض به خاک سپرده شد. به گزارش شبکه العربیه، در مراسم خاکسپاری پیکر ملک عبدالله چند تن از رهبران کشورهای همسایه عربستان حضور یافتند. امیر کویت، امیر قطر، پادشاه بحرین، حاکم امارات، رئیس جمهوری ترکیه، نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهوری سودان برای شرکت در مراسم خاکسپاری ملک عبدالله به ریاض رفتند. قرار است در مراسم یادبود ملک عبدالله که ساعاتی پس از نیمه شب گذشته در سن 90 سالگی درگذشت، شماری از رهبران و مقامات ارشد کشورهای دیگر شرکت کنند. این مراسم روز شنبه در ریاض برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در این مراسم شرکت می‌کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نشست اقتصادی داووس نسبت به اختلافات فرقه‌ای و اسلام هراسی هشدار داد. وی با اشاره به حمله اخیر سه اسلامگرای تندرو در فرانسه افزود: بزرگترین اشتباه این است که مسلمانان را مقصر بدانیم. به گفته او، دین اسلام به طور کامل این جنایات را رد می کند. آقای کری تأکید کرد که اقداماتی چون ماجرای حمله پاریس بخشیده نخواهد شد و به گفته او باید با تمام وجود با آن مقابله کنیم. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت برای مبارزه با تروریسم جهانی کشورها باید منابع بیشتری را اختصاص دهند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در مجمع اقتصادی داووس از رهبران اقتصادی جهان خواست برای مبارزه با تروریسم در مقابل پولشویی و قاچاق کالا سختگیری بیشتری نشان دهند. در خبر دیگر، روز جمعه در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو، ده ها هزار تن در ایران و چند کشور دیگر راهپیمایی کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، راهپیمایان در تهران، قم، مشهد، اصفهان، شیراز و چند شهر دیگر با در دست داشتن پلاکارتهایی انزجار خود را از توهین به مقدسات اسلامی ابراز کردند. در افغانستان، پاکستان و بخشی از کشمیر هند نیز شماری از مسلمانان در راهپیمایی‌های اعتراضی علیه مجله شارلی ابدو شرکت کردن. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از حسین قویمی. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در نیم ساعت آینده خواهیم شنید. مراسم به خاک سپاری ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که 24 ساعت پیش درگذشت برگزار شد. گزارشی تحلیلی درباره این واکنش ها و همچنین نظر یک تحلیلگر رو درباره آینده روابط عربستان سعودی با ایران در این بخش خواهیم شنید. دیوان محاسبات معتقد است با حذف یارانه 10 میلیون نفر در ایران میتوان به ارتقای سلامت نظام کمک کرد. گزارشی داریم درباره سخنان رئیس دیوان محاسبات. شماری از پیام‌های شما را هم در مجله نیمه شب امشب خواهیم شنید، به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. مراسم خاکسپاری ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز جمعه با شرکت شماری از رهبران کشورهای مختلف در ریاض برگزار شد. قرار است فردا شنبه نیز مراسم تحریم وی در ریاض برگزار شود. کیان معنوی گزارشی داره درباره واکنش‌های جهانی به درگذشت پادشاه عربستان سعودی.
درگذشت ملک عبدالله بن عبدالعزیز واکنش‌های بسیاری را در پی داشته و بسیاری از رهبران جهان قرار است روز شنبه در مراسم تحریم وی در ریاض شرکت کنند.
I would also like to pay tribute to King Abdullah's efforts to address regional and international challenges at a time of turmoil.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه در داووس تلاش‌های ملک عبدالله را در مقابله با چالش‌های منطقه و بین‌المللی و ترویج گفتگو و همینطور ارائه طرح صلحی اختصاصی که چند سال پیش در مورد اسرائیل و فلسطینیان ارائه داد ستود.
King Abdullah left a tangible legacy that can still point the way toward the peace in the Middle East.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ملک عبدالله را رهبری راسخ توصیف کرد که در مورد باورهای خود شجاعت داشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که در رأس یک هیئت آمریکایی روز شنبه برای ادای احترام به پادشاه درگذشته عربستان به ریاض می‌رود. جان کری وزیر خارجه آمریکا ملک عبدالله را مردی خردمند و آینده نگر توصیف کرد. اما در بریتانیا دیوید کامرون نخست وزیر ابراز امیدواری کرد که روابط عمیق و طولانی مدت دو کشور همپیمان همچنان ادامه پیدا کند. از سوی دیگر ناراندرا مودی رئیس جمهوری هند ملک عبدالله را صدای مهم توصیف کرد که بر کشور خود تأثیری عمیق گذاشت. در پی درگذشت ملک عبدالله بیانیه‌ای از سوی دولت فرانسه در ستایش از نقش ملک عبدالله منتشر شد. استفان هارپر نخست وزیر کانادا نیز او را مدافع قوی صلح نامید. رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی و پادشاه اردن ملک عبدالله روز جمعه سفر خود را به نشست جهانی اقتصاد در داووس برای شرکت در مراسم خاکسپاری پادشاه عربستان نیمه کاره گذاشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز جمعه پیام تسلیتی به عربستان ارسال کرد. در همین حال وزارت خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مراسم تحریم ملک عبدالله روز شنبه در ریاض شرکت می‌کند. دولت‌های اردن و بحرین به مناسبت درگذشت پادشاه سابق عربستان 40 روز عزای عمومی اعلام کردند و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز سفرش را به سومالی که قرار بود روز جمعه آغاز شود برای شرکت در مراسم خاکسپاری ملک عبدالله به تعویق انداخت. از جمله دیگر مقامات و چهره‌های سیاسی سخنگوی وزارت خارجه چین عمرو موسی دبیر سابق اتحادیه عرب، کریستیان لگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول و شیمون پرز رئیس جمهوری پیشین اسرائیل نیز در مورد درگذشت ملک عبدالله ابراز تأسف کردند. در پی درگذشت ملک عبدالله بهای نفت در بازارهای جهانی از 71 تا 92 سنت افزایش یافت.
کیان معنوی گزارش می‌داد. همونطور که می‌دانید با عرض پوزش منظور از ناراندرا مودی نخست وزیر هند بود، نه رئیس جمهوری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، جانشین 79 ساله او ملک سلمان همراه با تخت شاهی مجموعه ای از چالش‌های بزرگ و کوچک را نیز به ارث برده است. ناآرامی‌های منطقه به ویژه در پیوند با رقابت‌های قدیمی و جدید عربستان سعودی با ایران از جمله مسائلی است که چشم‌اندازی برای پایان آنها دیده نمی‌شود. برای پاسخ‌های موجز به این پرسش‌ها، نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن با خانم ماریانا اوتاوی گفتگوی کوتاهی کرده و نخست پاسخ این پژوهشگر ارشد بخش خاورمیانه اندیشکده وودرو ویلسون رو به اوضاع فعلی جویا شده. خانم اوتاوی:
It's a very chaotic situation right now.
خانم اوتاوی در آغاز میگوید در حال حاضر اوضاع بسیار آشفته‌ای در منطقه خلیج فارس حاکم است. فکر می‌کنم که پادشاه جدید به سیاست‌های سلف خود ادامه خواهد داد. به سخن دیگر، عربستان سعودی علاقمند به دگرگونی‌های ناگهانی و شتاب‌آلود که لازمه آن تصمیم‌گیری‌های فوری باشد نیست. به باور من، رهبری جدید این کشور به مشارکت خود در ائتلاف جهانی علیه داعش در سطح پایینی ادامه خواهد داد و فراتر از شرکت در عملیات هوایی و برخی آموزش‌ها برای تعدادی از مخالفان میان رو رژیم بشار اسد گامی بر نخواهد داشت. خانم اوتاوی در ارتباط با ایران چنین اظهار نظر می کند که مسئله ایران موضوع حساسی است. سعودی ها از یک سو ایران را برای خود تهدیدی می دانند و آشکارا علیه آن موضع می گیرند و از طرفی با ایران در تماس هستند. سعودی ها در نهایت می دانند که باید با ایران به نوعی به تفاهم کاری برسند، چرا که ایران همواره در منطقه خواهد ماند و مشکلی نیست که به جای دیگری منتقل شود. بنابراین در حالی که بی تردید با هر آنچه که دولت ایران در بحرین انجام دهد مخالفت و مقابله خواهند کرد و به روابط ایرانی ها با حوثی ها در شمال یمن هم با بدگمانی عمیقی نظاره می کنند، ولی در هر حال گفتگوهای محتاطانه‌ای هم با تهران دارند تا راهی برای همزیستی پیدا کنند. از خانم اوتاوی می پرسم که به نظر می رسد که چالش کنونی اوضاع آشفته کشور یمن باشد.
I think it is possible that the Saudis will support a division of the country.
پژوهشگر اندیشکده وودرو ویلسون میگوید فکر میکنم که سعودی ها از تجزیه یمن پشتیبانی خواهند کرد. تا یه دو ماه گذشته نشانه هایی دیده شده که سعودی ها چنین امکانی را مورد بررسی قرار دادند. اگر حوثی ها کنترل شمال یمن را در اختیار داشته باشند و ادامه عملیات پهپادها از جانب عربستان در مناطقی از یمن امکان پذیر نباشد، به باور من سعودی ها موضوع تجزیه یمن را پیگیری خواهند کرد و منطقه جنوب یمن کشور جداگانه‌ای خواهد شد، همچنان که در گذشته بوده است. بنابراین جوانب چنین احتمالاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگرچه فعلا تصمیمی اتخاذ نشده، ولی این بررسی‌ها را می‌توان پاسخ احتمالی سعودی‌ها به مسئله یمن تلقی کرد. و اما پرسش آخر این است که در چشم‌انداز روابط دو کشور نشانه‌های از بهبود مناسبات بین تهران و ریاض دیده می شود یا اینکه رقابت‌های این دو دولت به عنوان دو قدرت منطقه‌ای ابعاد تازه‌ای پیدا خواهد کرد؟ خانم اوتاوی می گوید فکر می کنم که بسیاری از تنش‌ها به سرنوشت گفتگوهای ایران با ایالات متحده منوط خواهد بود. به سخن دیگر، اگر توافق اتمی حاصل شود، تهدید و هراس از سلاح اتمی ایران برطرف خواهد شد و در چنین صورتی سعودی ها به بهبود روابط با تهران تمایل نشان خواهند داد. البته رقابت بین این دو کشور همواره باقی خواهد ماند، به این دلیل که هر دو دولت عربستان سعودی و ایران خود را قدرت بزرگی تصور می کنند و مایلند که نیروی چیره و برتر خلیج فارس باشند، ولی در نهایت هر دو می دانند که باید با دیگری به نوعی کنار بیاید. به دلیل جغرافیایی سرنوشت منطقه‌ای آنها به یکدیگر پیوند خورده است و به باور من در گفتگوهای خصوصی به این واقعیت معترفند.
ماریانا اوتووی، پژوهشگر ارشد بخش خاورمیانه اندیشکده وودرو ویلسون، به پرسش‌های نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، درباره سیاست‌های آینده عربستان سعودی پاسخ می‌داد.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
رئیس دیوان محاسبات میگوید فساد 3000 میلیارد تومانی آبروی کشور را برد که بروز چنین فسادی به دلیل نبود کنترل قوی در سیستم بانکی بود. وحید پوراستاد.
رئیس دیوان محاسبات میگوید حذف 10 میلیون نفر از یارانه بگیران درآمد 5400 میلیارد تومانی را به دنبال دارد که این پول میتواند به ارتقای نظام سلامت کمک کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امین حسین رحیمی دوم بهمن ماه در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران گفت هماکنون 76 میلیون و 500 هزار نفر یارانه دریافت می‌کنند. رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه بودجه ریزی در کشور دارای مشکل اساسی است گفت بیش از 80% بودجه کشور جاری است، در حالی که بیش از 10 سال است برای بودجه ریزی عملیاتی تکلیف شده است. آقای رحیمی همچنین گفت با تخصیص 80% از بودجه برای هزینه‌های جاری بی‌تردید کشور خیلی گران اداره می‌شود. امین حسین رحیمی همچنین با اشاره به فساد مالی گفت یکی دیگر از وظایف دیوان محاسبات رسیدگی به بی‌انضباطی و فساد مالی دستگاه است. به گفته رئیس دیوان محاسبات گاه تخلف از سوی مدیران و گاه به دلیل تراکم قوانین است که زمینه را برای بروز فساد در کشور به وجود می‌آورد. آقای رحیمی با اشاره به اینکه هماکنون 20% از صاحبان ثروت در ایران مالیات نمی‌دهند، یکی دیگر از علل بروز تخلف را ضعف کنترل‌های داخلی عنوان کرد و گفت فساد 3000 میلیارد تومانی آبروی کشور را برد که بروز چنین فسادی به دلیل نبود کنترل قوی در سیستم بانکی بود. انتقاد رئیس دیوان محاسبات درباره تخلف و فساد مدیران تقریبا با خبر محکومیت معاون اول محمود احمدی نژاد همزمان شده است. به گزارش خبرگزاری ها محمد رضا رحیمی که خود نیز زمانی رئیس دیوان محاسبات بود، به خاطر پرونده فساد مالی به بیش از 5 سال حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و همچنین انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم شده است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. همچنان که وعده کرده بودیم، اینک فرصت رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
بعد از اینکه آقای ظریف با همتای خودش وزیر امور خارجه آمریکا یه چند دقیقه در فضای آزاد قدم زدن، این باعث خشم عده‌ای از آقایون شده در ایران، از جمله امام جمعه تهران. شما آقای جلیلی را هم فرستادین، سرشون پایین بود، به زمین نگاه می‌کردن، به انگلیسی هم آشنایی نداشتن. چه کار انجام دادید؟ خب حالا یه نفر نمیخواد به زمین نگاه کنه، میخواد روبرو به فرد دیگه نگاه کنه. ما اگر در هوای آزاد قدم زدیم، این برخلاف غیرت دینیه. آقا این توهمات رو بریزید دور، بذارین مملکت را خودشو بره. 15 قرن گذشته از ابتدای اسلام تا الان.
پیامی دارم برای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای 35 سال حکومت داری شما معرف شماست، کافیه دیگه. یک بار ایران باور کرد شما رو، دنیا دیگه باور نمی کنه. خیالتون راحت باشه.
هیچ کس حق و جرأت نداره از مقام معظم رهبری سوال کنه، ولی وجدانن ایشون و خودیهای اطرافشون که اینقدر خشونت و کینه‌توزی و دشمنی و عناد و نسبت به تمام دنیا در این حد تبلیغ و ترویج میکنن، حتما میدونن که زیر سایه دیانت مقدسی هستن که اسمش مترادف با صلح و سلام هست.
آقای اوباما، شما فرمودید هر تحریمی در مورد ایران را وتو خواهم کرد. آقای اوباما، والا بلا دولت مردان ایران چنان دستت را تو پوست گردو بذارند که خودت بهت زده شوی. اگر قرار بود مسئله اصلی ایران حل بشه در 12 سال طول نمی کشید. اگه توافق هسته‌ای بین غرب و ایران حتی بخواد نهایی هم بشه، آیت الله خامنه‌ای چوب لای چرخ این توافق خواهد گذاشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دبیر شورای نگهبان روز پنجشنبه گفت عده‌ای از همکنون می‌دانند که صلاحیتشان در شورای نگهبان تایید نمی‌شود و لذا این شورا را زیر سوال می‌برند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جنتی که با اشاره به انتخابات سال آینده مجلس سخن می‌گفت، افزود شورای نگهبان با هیچ شخصی معامله نمی‌کند و اهل مسامحه هم نیست. احمد جنتی همچنین گفت شورای نگهبان تلاش می‌کند تا به گفته او افراد صالح مسئولیت‌های کلیدی نظام را بر عهده بگیرند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، درباره سخنان دبیر شورای نگهبان به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
کاملا مشخص هستش که دبیر شورای نگهبان که از موضع اقتدارگرایانه‌ای برخوردار هست، جریان های اصلاح طلب یا منتقد وضع موجود رو نشان گرفته و البته کارنامه شورای نگهبان هم نشون میده که خب چه نیروهای عمدتا به تیغ نظارت استصوابی مبتلا میشن. تجربه شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم که اصلاح طلبان اکثریت مجلس رو بر عهده گرفتن به نظر میرسه که یک کارنامه در اختیار اون قرار داده که از مجلس هفتم به بعد با نظارت استصوابی مانع از ورود اصلاح طلبان و در اختیار گرفتن اکثریت مجلس توسط اونها شد. یعنی به شکل فله‌ای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدن و به نظر میرسه که روندی که در مجلس هشتم نهم ادامه پیدا کرد طبیعتاً به شکل مشددی با توجه به حوادث بعد از انتخابات 88 در انتخابات مجلس آتی هم رخ بده، مگر اینکه شاید یک اتفاق غیر مترقبه باشیم که نشانه ای از اون در دست نیستش.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای نگهبان آیت الله جنتی اشاره کرده که شورای نگهبان با هیچ شخصی معامله نمی‌کنه و اهل مسامحه هم نیست و افراد صالح رو تلاش می‌کنه که مسئولیت‌های کلیدی نظام رو بر عهده بگیرن. آیا با توجه به عملکرد شورای نگهبان در طول سالیان گذشته و با توجه به بحث نظارت استصوابی، آیا صحبت‌های آیت الله جنتی رو درست می‌دونید یا برعکس؟
خب معنی واژه ساله در گفتمان اقتدارگرایی مشخص هستش، یعنی کسانی که کاملا با هسته اصلی قدرت همسو هستند. صحبت‌های اخیر آقای جنتی به گمان من روی دیگر یا بازخوانی مجدد صحبت‌های مهمی هستش که چند ماه پیش منتشر شد به نقل از فرمانده کل سپاه پاسداران که مربوط بود به سخنرانی در سال 88 آقای سردار جعفری. اونجا سردار جعفری تاکید کرد که ما در انتخابات 88 یک نگرانی و دغدغه‌ای داشتیم که مبادا نیروهایی که مخالف انقلاب هستند اونها در دوم خرداد فرصت پیدا کردند و به حکومت نفوذ کردند مجددا روی کار بیان و این خط قرمز نیروهای انقلاب یعنی سپاه و طبیعتا اون هسته اصلی قدرت بود. اون چه که در انتخابات 88 شاهدش بودیم و سردار جعفری به صراحت داره اون رو مورد اشاره و تاکید قرار میده، به نظر میرسه که توسط شورای نگهبان مورد لحاظ قرار بگیره، آنگونه که من اشاره کردم در انتخابات مجلس هفتم و بعد هشتم و نهم هم شاهدش بودیم با نظارت استصوابی هدف قرار داد کسانی رو که غیر خودی هستن یا غیر همسو هستن با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی.
با توجه به اینکه برخی از نیروهای اصلاح طلب علاقمند هستند که در همین سازوکار موجود ساختاری که برای انتخابات در نظر گرفته شده فعالیت داشته باشن شرکت بکنند، صحبت‌های آیت الله جنتی رو به چه معنا می‌دونید؟
من فکر میکنم که تقریبا یک چشمانداز واقع بینانه ای را آقای جنتی داره ترسیم میکنه که دور از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی هم نیست. وقتی که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل اعلام میشن، اجازه فعالیت تشکیلاتی ندارن، یا اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی به طور مشخص مثلا نیروهای ملی مذهبی دائما هدف سرکوبن، کاملا قابل پیش بینی هستش که یک بخش مهمی از اون اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی یا اصلاح طلبان رادیکال و پیشروتر اونها هدف نظارت استتبابی قرار بگیرن، قل و غم بشن و طبیعتا فقط اون بخشی از اصلاح طلبانی که فاقد یک کارنامه تابلودار هستند یا از منظر کانون مرکزی قدرت خطری یا تهدیدی محسوب نمیشن و قابل کنترل هستند در مجلس، احتمالا اونها فقط از فیلتر نظارت استصوابی رد بشن و اجازه پیدا کنن که در یک انتخابات شبه رقابتی با البته توانی که سپاه پاسداران و جریان قدرتمند اقتدارگرا برای خودش بسیج کرده، اون وقت وارد یک رقابت شبه دموکراتیک بشن.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار مقیم پاریس بود که درباره سخنان دبیر شورای نگهبان به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
بازداشت چند فعال مدنی در ایران و ادامه بازداشت مهدی گلرو فعال پیشین دانشجویی، ملاقات باراک اوباما با همسر سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران و احکام اعدامی که هفته گذشته در ملأ عام اجرا شد در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، از دست ندید برنامه دریچه با تهیه و اجرای مهتاب وحیدی‌راد. هند از شرکت‌های نفتی خود خواسته است خرید نفت از ایران را در 2 ماه آینده کاهش دهند تا میزان واردات نفت از ایران را در سطح سال مالی قبل حفظ کنند. به گزارش رویترز، این درخواست پیشاپیش سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هند عنوان شده. بکتاش خمسه‌پور.
هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران، ظرف 9 ماه اول سال مالی جاری واردات نفت از ایران را بیش از 40% افزایش داده است. این در حالی است که در راستای توافق موقت که برخی تحریمات بر تهران را کاهش داد، هند میبایست میزان واردات نفت از ایران را ثابت نگه می‌داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود ادامه داده است اینک وزارت نفت هند به شرکت‌های اسار اویل، منگلور و شرکت نفت هند خریداران نفت ایران گفته است وارداتشان را کاهش دهند تا حساب سالانه را همسو با توافق هسته‌ای حفظ کنند. رویترز می نویسد بر پایه داده‌های ورود نفتکش‌ها که در دسترس آن خبرگزاری گزارده شده، واردات هند از ایران بین ماه‌های آوریل تا دسامبر سال گذشته به بیش از 250,000 بشکه در روز فزونی یافته که در مقایسه با همین دوره در سال 2013 بیش از 40% رشد داشته است. خبرگزاری رویترز اشاره دارد چین، بزرگترین مشتری نفت ایران، نیز ظرف سال گذشته واردات نفت از ایران را حدود 30% افزایش داده است. گرچه با کاهش خرید ژاپن و کره جنوبی، خریداران عمده دیگر نفت ایران، صادرات نفت ایران به آسیا در حدود 1,000,000 تا 1,100,000 بشکه در روز قرار دارند. این میزان حدود نصف کل صادرات نفت ایران پیش از تشدید تحریمات است که نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال 2012 به اجرا گذاشته شد. بنابر این گزارش، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید واشنگتن، بن رودز، در تلکنفرانسی به خبرنگاران گفت در جریان دیدار اوباما، آمریکا هند را در زمینه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران به روز خواهد کرد. رویترز به نقل از منابعی که نخواستن نامشان برده شود نوشته اسار اویل، بزرگترین خریدار هندی نفت ایران، همینک گفته است طی 2 ماه آینده نفتی از ایران دریافت نخواهد کرد، در حالی که شرکت نفت هند گفته است خریدهایش از ایران در 2 ماه آینده اندکی کمتر از سال مالی پیش خواهد بود، ضمن اینکه شرکت منگلور هم در نظر دارد امسال 100 هزار بشکه نفت در روز از ایران برداشت کند و در پی تأمین بقیه میزان تقاضای خود از جاهای دیگر است. گزارش رویترز همچنین به اظهارات منابع وزارت نفت هند اشاره دارد که هفته گذشته گفتند در جریان دیدار اوباما هند به آمریکا فشار خواهد آورد تا نام 3 شرکت نفتی هند را از فهرست اسامی شرکت‌های در حال کسب و کار در ایران حذف کند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز یکشنبه وارد دهلی نو پایتخت هند شود و با نرندرا مودی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
نیم ساعت از نیمه شب در ایران گذشته. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون. مجله نیمه شب 15 دقیقه دیگر هم ادامه داره و شامل خبر و برنامه هفتگی جامعه است. نخست به خبرها میپردازیم و برای این منظور با حسین قویمی بار دیگه همراه میشیم. با سلام آقای قویمی.
با درود فراوان. خبرگزاری دولتی ایرنا از 2 دور گفتگوی تیم‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در یک روز و در زوریخ سوئیس خبر داده است. به گزارش ایرنا، هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه صبح جمعه و سپس عصر همین روز با هیئت آمریکایی به ریاست وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کردند. گفتگو درباره اختلافات موجود درباره برنامه هسته‌ای ایران محور این مذاکرات اعلام شده که قرار است تا شنبه ادامه داشته باشد. هلگا شمید معاون فدریکا مورگرینی مسئول سیاست خارجی و امور دفاعی اتحادیه اروپا نیز در این مذاکرات حضور دارد. به گزارش ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصادی در داووس سوئیس به سر می‌برد، قرار است با جان کری همتای آمریکایی خود و سایر وزیران خارجه کشورهای 5+1 درباره مسئله هسته‌ای گفتگو کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نشست اقتصادی داووس نسبت به اختلافات فرقه‌ای و اسلام حراسی هشدار داد. وی با اشاره به حمله اخیر 3 اسلامگرای تندرو در فرانسه افزود بزرگترین اشتباه این است که مسلمانان را مقصر بدانیم. به گفته او دین اسلام به طور کامل این جنایات را رد می کند. آقای کری تأکید کرد که اقداماتی چون ماجرای حمله پاریس بخشیده نخواهد شد و به گفته او باید با تمام وجود با آن مقابله کنیم. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت برای مبارزه با تروریسم جهانی کشورها باید منابع بیشتری را اختصاص دهند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در مجمع اقتصادی داووس از رهبران اقتصادی جهان خواست برای مبارزه با تروریسم در مقابل پولشویی و قاچاق کالا سختگیری بیشتری نشان دهند. در خبری دیگر، در آغاز نشست ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی در لندن، وزیر خارجه بریتانیا گفت نیروهای دولتی عراق هنوز با انجام عملیات نظامی مناسب علیه اسلامگرایان فاصله دارند و دفع آنها به زمانی تا 2 سال نیاز خواهد داشت. نشست 21 وزیر خارجه از 10 عضو ائتلاف علیه اسلامگرایان داعش از روز دوم بهمن در لندن آغاز به کار کرده است. نشستی که میزبانی مشترکان بر عهده در واقع فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا و همتای آمریکاییش جان کری است. در خبر دیگر، گروه خلافت اسلامی در سوریه روز جمعه در پیام اینترنتی اعلام کرد که شمارش معکوس برای کشتن 2 گروگان ژاپنی آغاز شده است. 3 روز پیش گروه خلافت اسلامی برای دریافت باجی به مبلغ 200 میلیون دلار به دولت ژاپن 72 ساعت فرصت داد و تهدید کرد در پایان این زمان 2 گروگان خود را خواهد کشت. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هر گونه داد و ستد بر سر گروگان‌های ژاپنی با گروه خلافت اسلامی را رد کرده است. سخنگوی دولت ژاپن میگوید که روز جمعه هیچ پیامی از این گروه دریافت نکرده است. در خبر دیگر، روز جمعه در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو، ده ها هزار تن در ایران و چند کشور دیگر راهپیمایی کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، راهپیمایان در تهران، قم، مشهد، اصفهان، شیراز و چند شهر دیگر با در دست داشتن پلاکارت‌های انزجار خود را از توهین به مقدسات اسلامی ابراز کردند. در افغانستان، پاکستان و بخشی از کشمیر هند نیز شماری از مسلمانان در راهپیمایی‌های اعتراضی علیه مجله شارلی ابدو شرکت کردند. در شهر هرات افغانستان در حدود 20 هزار تن و در کابل نیز صدها تن دست به راهپیمایی‌های مشابه زدند. در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، در حدود 15 هزار نفر علیه شارلی ابدو راهپیمایی کردند و پرچم فرانسه را با آتش کشیدند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از حسین قویمی. پیش از آن بگم که گذشته از پخش بخش‌های خبری رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا هم که در طول 24 ساعت شبانه روز مطالبش روز آمد میشه، هر لحظه در اختیار شماست. گذشته از آگاهی از تازه‌ترین خبرها، میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا نظرات خودتون رو هم درباره مسائل مختلف و همچنین برنامه‌های رادیو فردا منظور کنید. بیدرنگ به برنامه هفتگی جامعه ملحق میشیم. جامعه.
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به یک تصمیم خودخواسته اما تلخ می‌پردازیم، به خودکشی و دلایل و آمار و ارقام آن در ایران، به ویژه شهر مسجد سلیمان. برخی رسانه‌های ایران در یکی دو ماه گذشته اعلام کردند که آمار خودکشی در شهرستان مسجد سلیمان در دو سال گذشته بالا رفته است. برای نمونه، نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس ایران به ایلنا گفته که به دلیل آمار بیکاری، اقدام به خودکشی در مسجد سلیمان بیشتر گزارش می شود. به گفته ناصر صالحی نسب، شنیده شده که سال گذشته حدود 190 مورد خودکشی نافرجام در مسجد سلیمان گزارش شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشتر این خودکشی ها را جوانان، به ویژه مردان، انجام دادند، گفته که بیشتر این افراد از بیکاری یا اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرند. نزهت فرهودی، روانشناس و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، در گفتگو با ما و در یک نگاه، خودکشی را زاییده تنهایی انسان در سنینی خاص میداند.
خودکشی در بین نوجوانها تا سن 23 سالگی و در بین کهنسالان از 65 سالگی به بالا بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشن یا جفت عاطفیشون رو از دست میدن یا تنها زندگی میکنن، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
با این اوصاف، اما بسیاری از مسئولان در گزارش‌های رسمی خود بیکاری را به عنوان مهمترین عامل خودکشی‌های ایران عنوان میکنند. حسین قاضیان، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا، میگوید که آمار و اطلاعات دقیق و مدونی درباره دلایل و چگونگی خودکشی در ایران منتشر نشده است.
تا اونجا که من اطلاع دارم، هنوز مطالعات جامعی در مورد خودکشی در ایران و عللش انجام نشده. اما اگر گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میان این 800 هزار نفری که در سال خودکشی میکنن، 75 درصدشون کسانی هستن که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی. معنی این حرف این استش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی است، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترک هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر و کمبود درآمد. بنابراین میشه حد زد که در جامعه مثل ایران هم فقر میتونه یک عامل باشه، اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر. به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدفهایی که جامعه اون هدفها را مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دست یافتن به اون هدفها نیست.
روز جمعه 5 دی ماه، بار دیگر خبرهای نگران کننده‌ای درباره آمار خودکشی در مسجد سلیمان منتشر شد. احمد نیامتپور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مسجد سلیمان از اختصاص اعتباری برای بررسی وضعیت خودکشی در این شهر خبر داد. او گفت که یک کارگروه تخصصی از استادان و متخصصان جامعه شناسی و روانشناسی تشکیل شده تا با همکاری بهزیستی وضعیت خودکشی در مسجد سلیمان بررسی شود. پیشتر نیز محمد رضا کرمزاده عضو شورای شهر مسجد سلیمان از 330 مورد خودکشی در این شهر در سال 1390 خبر داده بود و گفته بود که 12 مورد از این خودکشی ها منجر به مرگ افراد شده است. به گفته آقای کرمزاده بیشتر افرادی که اقدام به خودکشی کردند زیر 25 سال بودند. اما چرا جامعه جوان ایران بیشتر دست به خودکشی میزند؟ امین بزرگیان جامعه شناس ساکن آمریکا به رادیو فردا میگوید
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه. این بخشی از زندگی مدرنه. بلخص در جامعه که در حال گذار
تقریبا در تمام آمار رسمی جنسیت افرادی که دست به خودکشی میزنند بیشتر مرد عنوان شده است، یعنی مردان جوان بیشتر به خودکشی دست میزنند. اما چرا این مردان جوان به استقبال این مرگ خودخواسته می روند؟ حسین غازیان معتقد است که فشار اقتصادی و برخی محرومیت‌ها سبب می شود که مردان جوان برای گریز از واقعیت‌های تلخ بیشتر به خودکشی روی آورند.
این مرد هست که مسئول رتق و فتق امور زندگی است و بنابراین برای رتق و فتق امور زندگی نیاز داره به اون هدف‌های مرحله‌ای زندگی دسترسی پیدا بکنه، مثلا تحصیلات، داشتن شغل، درآمد و چیزهای دیگه. این فشار تقاضا روی دوش مرد عملاً اون رو توی موقعیت دشوار تر قرار میده و اگر از رسیدن به اون هدف باز بمونه یا احساس ناامیدی یا استیصال بکنه در نهایت برای رسیدن به هدف، بنابراین زمینه برای خودکشی در مورد مرد بیشتر آماده میشه تا در مورد زن. به علاوه جنبه جالبش اینه که اساسا علم جامعه شناسی یکی از پایگاه‌های آغازینش جایی است که به موضوع خودکشی حمله کرد، یعنی اعلام کرد خودکشی که در این حال خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین اقدام است که فرد ممکنه بکنه چگونه میتونه دلایل اجتماعی داشته باشه. اگر از این دید به موضوع نگاه بکنیم، خب معلوم است که به دلیل اینکه خودکشی زمینهای اجتماعی داره، بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هست. و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت میکنیم، پای دولت‌ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میون میاد.
بر اساس سرشماری سال 1385 شهرستان مسجد سلیمان ایران بیش از 271,000 تن جمعیت دارد. شهری که نفت ایران برای نخستین بار در سال 1908 میلادی در آن کشف و استخراج شد. با این وجود مسئولان استان خوزستان همواره از آمار گسترده فقر و بیکاری در این شهرستان حکایت می کنند. به طوری که هوشمند صفایی مدیر کل رفاه اجتماعی استانداری خوزستان اولین روز آذر ماه گذشته آمار بیکاری مسجد سلیمان را بیش از 40% و بیشترین میزان بیکاری در استان خوزستان عنوان کرد. از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه بیش از 1400 تن در ایران به دلیل آنچه خودکشی تشخیص داده شده جان خود را از دست دادند. فقر و استیصال و همچنین ناامیدی و ناراحتی های حاد روانی مهمترین دلایل خودکشی اعلام شدند. از اینکه همچون هفته های گذشته همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.